میخوام خدمتتون عرض بکنم، این مساوات به مساوی سبک زندگی مهدوی است، یعنی به مساوی نظام سازی و یک امر اخلاقی و هویتی و ناظر به سبک زندگی اسلامی که اوج و نهایتش در دوره ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف محقق خواهد شد.
بله انشاءالله. سپاسگزارم خانم دکتر. همچنان ما رو همراهی بفرمایید، بازم سوالاتی هست که خدمتون طرح خواهم کرد. شنوندگان عزیز، بخش شیرازه که همکار خوبم در استودیو حضور دارن، خانم فاطمه حسنپور آماده شنیدن هست، ما با هم بشنویم.
شیرازه. سلام و درود به همه اهالی تورنج، به ویژه علاقه‌مندان به مطالعه و کتابخوانی. فاطمه حسنپور هستم. قصد دارم امروزم یک کتاب کاملا کاربردی بهتون معرفی کنم. نوشته شده در زندگی انسانی اصل زیستن اهمیت چندانی نداره، بلکه مهم کیفیت زندگیه. زندگی رو میتوان انسانی نامید که در چمنزار آن یاسمن عشق جوانه زده باشد و در گلستان آن گلهای محبت، وفا و ایثار رویده باشد. زندگی که سرشار از خوبی‌ها باشد و پرگارسان در اطراف عشق به خالق و مودت و محبت به اعضای آن بگردد و در زوایای آن بتوان اخلاق، معنویت و آثاری از خدا و خالق هستی را تماشا کرد. زیستنی شایسته انسان است که هم سعادت انسان را در آینده و پس از مرگ تأمین کند، هم در این سرا پر از صفا، مهربانی و سلامتی باشد. چنین چیزی امکان ندارد جز در سایه وحی و سبک زندگی اسلامی. در کتاب سبک زندگی اسلامی در خانواده این موضوع به خوبی بررسی شده. ابتدا کلیات و مفاهیمی مانند سبک زندگی، خانواده، اهداف تشکیل خانواده و اهمیت خانواده سالم مطرح شده. سپس سبک‌های مؤثر در بهسازی خانواده از جمله محبت، خوشخلقی، مثبت‌اندیشی و گذشت ارائه شده. در ادامه مباحثی چون نقش سبک‌ها و مهارت‌های کلامی در سلامت خانواده و حتی عوامل و موانع خوشبختی مورد بررسی قرار گرفته. در نهایت هم به بهترین و بدترین ارکان خانواده از نظر اسلام بررسی شده و واکاوی شده. کتاب سبک زندگی اسلامی در خانواده نوشته ی آقای محمد عارف صداقت که در 356 صفحه توسط انتشارات بوستان کتاب قم منتشر شده. البته نسخه پی دی اف این کتاب هم در فضای اینترنتی موجود و قابل استفاده است. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت ببرید. ما هم منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم با همون راه ارتباطی همیشگیمون 301035.
دوستان عزیز، ممنونیم از خانم حسنپور همکار خوبم که این بخش رو برای ما اجرا کردن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید با تلفن 2265 و 2265 2285.
سلام میکنم به همه عوامل رادیو گفتگو. خیلی ممنونی بابت همه زحماتی که میکشید. انشالله که همیشه موفق باشید. من میخواستم بگم که الان که فصل در واقع همدلی هستش و همه از همدلی میگن و همه سعی داریم که همو درک کنیم و با توجه به اوضاع کرونا به هم سخت نگیریم، خیلی خوبه که خانواده هایی که سعی میکنن به دیگران کمک کنن، حالا کمک به هر شکل، به کسایی که نیازمندن، کودکان خودشون هم تو این مسیر قرار بدن، بذارن که کودکان خودشون هم این چیزها رو ببینن، حتی کمک کردن به دیگران رو تجربه کنن تا اونها از همین کودکی این کمک کردن به دیگران توشون نهادینه بشه و وقتی که بزرگ میشن بتونن خیلی آدمای مؤثری در جامعه باشن. با عرض سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم که تو این روزای خوب ماه رمضون شاید بهترین جایی که بشه ترویج کارهای خیر رو گسترش داد همون خانواده باشه. اگر همدلی توی خانواده وجود داشته باشه 100% این همدلی میتونه به خارج از محیط خانواده به بیرون هم گسترش پیدا بکنه و به نظرم خانواده میتونه جز یه کانون مهم باشه. حالا میخوام از کارشناس برنامه‌تون خواهش کنم که در این رابطه بیشتر برای ما توضیح بدن و اینکه چجوری میشه خانواده رو به عنوان یک کانون برای گسترش کارهای خیر و کارهای همدلانه جایگاهش رو تثبیت کرد در جامعه.
ممنونیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان که با صدای گرمتون زینت بخش برنامه ما هستید. دوست عزیزی برای ما پیامک زدند و گفتند از وقتی که یادم میاد پدر و مادرم همیشه در ماه مبارک به دیگران کمک میکردند و حتی اطعام میدادند و من این رو سرمنشأ الگوی قرار دادم برای خودم و زندگی خودم و فرزندانم و الان هم فرزندانم به همین امر تأثیر میکنند و این کار رو همچنان در زندگی انجام میدیم. خانم دکتر وطنخواه، در خصوص حالا تلفن هایی که پخش شد و در راستای موضوع برنامه، میدونیم که همدلی و کمک مؤمنانه میتونه در جامعه بازتاب هایی داشته باشه، ایجاد آرامش بکنه، کمک بکنه و اینکه فواید زیادی داره. از این فواید برامون بفرمایید که چطور توی جامعه هم ما میتونیم بازتاب های این کمک رو ببینیم.
بله، همونطوری که شما میفرمایید و کمک مؤمنانه مد نظر هست مخصوصا در این ایام، باید عرض کنم خدمتتون اصل همدلی یعنی این که ما بفهمیم طرف مقابلمون از چی رنج میبره، چه مسئله ای اون رو ناراحت میکنه، در جهت رفع اون اقدامی انجام بدیم و خودمون رو جای اون طرف بگذاریم. تو خودمون رو جای اون طرف نگذاریم نمیتونیم حس اون رو درک کنیم که اون درک حضوری یا اون همدلی در واقع ذهنی صورت بگیره که بعد منجر بشه به اقدام و عمل، یعنی دلسوزانه. پس ما اینکه چه فوایدی داره، از ملزومات روابط اجتماعی هست همدلی کردن. یعنی ما بخوایم یه ارتباط اجتماعی خیلی خوبی داشته باشیم باید نوع دوستی داشته باشیم، باید بله. همدلی داشته باشیم. این ارتباط ما رو قوی میکنه. پس اول اینکه همدلی ارتباط بین افراد رو تقویت میکنه.
در واقع خانم دکتر این کمک ها نباید جنبه از بالا به پایین داشته
بله،
باشه.
بله بله.
چون ممکن اون فرد نسبت به دریافت اون حتی یه مقدار احساس بدی داشته بله. باشه.
اینکه میفهمید ما خودمون رو بذاریم جای اون طرف، یعنی همین حس رو میخواییم تقویت بکنیم که
بله.
به عقاید اون طرف احترام بذاریم
بله.
قضاوت نکنیم، برچسب نزنیم بهشون.
حالا همین مباحث رو خانم دکتر همین بله. جا اگه ممکن نگه داشتن که برمیگردیم ادامه بله. همین مبحث رو داشته باشیم. خانم دکتر آزادی، در خصوص این که ما این کمک های همدلانه و مؤمنانه رو بخوایم با دیگران در واقع داشته باشیم و فرزندان ما عامل این کمک ها باشند، لازم هستش که ما از زاویه دید مذهبی هم این رو برای بچه‌ها توجیه بکنیم، یعنی همون سیره و روشی که گفتید. ولی خب باید ببینیم که این رو چجوری میتونیم جا بندازیم. در این خصوص برامون بفرمایید.
بله، ببینین، اول از همه من اگه اجازه بدید یه تعریف کوچیکی از این همدلی داشته
بله باشد. زمانمون هم خیلی کمه خانم دکتر، کوتاه
بله. ببینید همدلی یه توانمندیه که باعث میشه انسان‌ها خودشون رو در شرایطی قرار بدن که بتونن دیگران رو درک بکنن و در صورت این درک میتونن با اونا همدلی بکنن. خب شما نگاه بکنید، از زاویه دید مذهبی اهل بیت علیهم السلام که گفتم خدمتتون بهترین الگوهای ما هستن،
بله همینطوره.
اول دیگران رو میدیدن بعد خودشون رو
بله.
این نکته ایه که ما اگه بتونیم از همون دوران کودکی بچه هامون اینو بهشون به این جریان رو بهشون آموزش بدیم، یعنی اونها رو در شرایطی قرار بدیم. ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که اون فقرا میان، میدونید 3 روز فرزندانشون بیمار بودن و خب تو اون شرایط روزه داشتن بیمار بودن، ولی وقتی که نیازمند میان در منزلشون با رضایت همه خانواده و فرزندان میبینن این ایثار رو به هر اون چه که در منزل دارن، بله. حتی بهترین خودشون رو به دیگران و اون نیازمند میبخشن. این باید در معرض دید اعضای خانواده قرار بگیره و بچه‌ها باید ببینن این همدلی کردن رو، بعد یاد میگیرن به دیگران هم احترام بذارن، دیگران رو درک بکنن و خودشون میشن جز کسانی که پیش قدم هستن برای همدلی و کمک،
بله.
به دیگران.
همون الگوی عملی که در خانواده پدر و مادر باید، بله. داشته باشن تا بچه هم از اونها تبعیت کنن.
همینطوره.
بله، متشکرم خانم دکتر وطنخواه. در خصوص مطالبی که مطرح شد میخوایم یه نتیجه گیری داشته باشیم، یک جنبندی داشته باشیم از آنچه که بتونه به ما کمک کنه که این کمک همدلانه و مؤمنانه رو در خانواده نهادینه کنیم. برامون بفرمایید.
بله، ما در واقع طبق آماری که داریم بیش از 98% مردم حس همدردی رو دارن، اما همدلی فراتر از همدردیه.
بله.
در واقع همدردی همون حالت ذهنیه که طرف رو درک بکنیم، اما بخواد به سمت و سوی همدلی بریم و کمک مؤمنانه، مهارت‌هایی میطلبه و آموزش ها میخواد. پس این در واقع مهارت و آموزش بهترین پایگاهش درون خانواده است، اولین پایگاهش خانواده است. پدر و مادر بهترین آموزگارن برای همدلی، آموزش همدلی و همدلی کردن و کمک به دیگران. حالا در این شرایط قرار گرفتیم، باید این ادامه داشته باشه و مستمر باشه. یعنی فرزند ما نه فقط در یک برهه،
بله.
به طور مستمر این رفتار و این منش رو در درون، بله. خانواده مؤمن خودش ببینه، با توجه به اینکه خواهر عزیزمون هم فرمودن با الگوگیری از سیری اهل بیت که حضرت امام حسن میفرمایند که در واقع،
بله.
سیری ایشون رو بررسی میکنیم، میبینیم،
بله.
که ایشون تقریبا 2-3 بار زندگی، کل زندگیشون رو بخشیدن و بخشش کامل داشتن.
بله. بله، متاسفانه زمان کمه. خواهش میکنم خانم دکتر آزادی، هم من از شما خواهش میکنم که در عرض 30 ثانیه فقط جنبندی خودتون رو برامون بفرمایید. در بحث
خواهش میکنم، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که آقای امام حسن مجتبی علیه السلام هر سال هر اون چه که خودشون داشتن تقسیم میکردن،
بله.
و اون رو یعنی در اوج سخاوت هر اون چه که داشتن رو به دیگران میبخشیدن.
بله.
خب این باعث میشه که اعضای خانواده یاد بگیرن توی همچین شرایطی که میبینیم دیگرانی هستن که ممکنه نتونستن حالا معیشت زندگیشون رو توی این ایام به دلیل مشکلات به وجود اومده تأمین بکنن، اعضای خانواده هر اون چه که دارن رو تقسیم بکنن بین دیگران. و من فکر میکنم یکی از بزرگترین کارهایی که توی این جریان اتفاق افتاد توسط مقام معظم رهبری،
بله.
نشون دادن این همدلی بین تمام، بله. مردم.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما خانم دکتر. دوستان عزیز، شنونده برنامه تورنج بودید با عنوان خانواده اولین پایگاه ترویج همدلی و کمک مؤمنانه، با حضور کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور که مهمان تلفنی ما بودند، و همینطور خانم دکتر نیره آزادی مشاور خانواده و کارشناس مذهبی که باز هم تلفنی در خدمت ایشون بودیم، و خانم دکتر لیلا وطنخواه مدرس دانشگاه و مشاور نهاد رهبری در دانشگاه ها، و دکتر مطالعات زنان که حضوری در خدمت ایشون هم بودیم. تا تورنج آینده همه شما رو به خدای یکتا میسپارم.
شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشه. انشالله دوستان عزیزم برنامه تورنج رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه، و سپاسگزارم از همراهی همیه شما هموطنان عزیز و ارجمند. اما دوستان خوبم، دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اختاپوس که به نقش صهیونیسم در سینمای هالیوود میپردازد.
اختاپوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستید در پناه خدای رحمان سربلند و پیروز باشید و طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه انشالله. به اختاپوس رادیو گفتگو خوش آمدید. ما توی اختاپوس همونطور که مستحضر هستید با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم، با نگاهی به برخی از فیلم‌های هالیوودی می‌پردازیم به نقش صهیونیسم در هالیوود و در سینمای آمریکا. و همونطور که مستحضرید و می‌دونید، امروزه بر هیچ کسی تقریبا پوشیده نیست این نقشی که صهیونیسم در صنعت فیلمسازی هالیوود داره، و ما هم توی اختاپوس سعی میکنیم به این نکته بپردازیم و ابعاد مختلف اون رو با حضور کارشناسان حوزه سینمای جهان مورد بحث و واکاوی قرار بدیم. خواهش میکنم با این نوبت از اختاپوس هم همراه باشید.
اتفاقی که چند وقتی است که در سینمای هالیوود داره میفته اینه که شما یک سری قهرمان پروری ها دارید و این خیلی خوبه، یک سری هم ضد قهرمان پروری ها دارید. اینا بلدن چجوری یک داستان ها موضوعات خوب روش دست بگذارن، اصلا یک چیز بی خود، یعنی چیزی که اصلا موضوع نیست. یه آدمی که مثلا خونه یکی دیگر بخوره چقدر مقبولیت میخواد داشته باشه بین مردم، مردمی که به فطرتش رو رجوع میکنه آخه چقدر مقبولیت داری مثلا یه آدمی که خونه یکی دیگر بخوره. اما میاد اینقدر قشنگ عناصر داستان کنار هم دیگه میشینه، شخصیت پردازی میکنه که اینو جا میندازه، بعضی مشتری این فیلما میشن. خب هنرشون کارناوال هایی که اینو را میندازن تونسته اثر فرهنگیشو بذاره، فیلم ساخته، زحمت کشیده، اثرشو داره میگیم که اینا رو خودشون کرده رسانه فرهنگ ساز صهیونیستی. هی بگو این صهیونیستا فلان، نه این صهیونیزمی وجود نداره، اینا اونا باز کیه. آرام آرام این مسئله پیوند خورد با جریان آخر الزمان. کافیه شما زامبی بعدش ای بزنید اصلا همینجوری کلمه اپوکالیپس مانی آخر زمان میاد و شما میبینید که نگاه کنید خیلی قشنگ تونست. ببین زامبی اون نگاه تاریخی مذهبی که داشت آورد تو سریال ها سینماهاش فیلماش چشید بیرون، بعد اینو خیلی قشنگ نسبت داد به چی؟ با آخر زمان چسبون. بعد از اون طرف جریان آخر زمان زامبی که با اسلام تروریستی هم گره خورده، که اصلا اسلام چیزی جز تروریسم نیست از نگاه اونا، اسلام حقیقی چیزی جز تروریسم نیست مگر اینکه اسلامی باشه که همراه اونایی. اون موقع تروریست بودنت هم نمیبینن، میشه مثل کی؟ عربستان سعود.
برنامه اختاپوس از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. صحبت‌های آقای رائفی پور رو پیرامون سینمای هالیوودی شنیدید و فیلم‌های هالیوودی و اثرگذاری که این فیلم‌ها در جهان داشته و داره. و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب مهدی مافی از کارشناسان حوزه سینمای جهان. آقای مافی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به اختاپوس.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکل تو الله. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، امیدوارم که تاعتتون قبول باشه.
خیلی متشکرم. آقای مافی، روز قبل و اختاپوس گذشته در ارتباط با فیلم‌های هالیوودی دهه 90 صحبت فرمودید و مثالی که در این رابطه زدین. امروز و در این نوبت از اختاپوس چه فیلمی رو مد نظر دارین که مورد بحث و واکاوی قرار بدین ان شاء الله؟
بله، ما توی این قسمت مهم یه مقداری از هالیوود فاصله بگیریم، بریم به ایتالیا در مورد فیلم زندگی زیباست روبرتو بنینی صحبت کنیم که محصول سال 1997.
بله،
عرض کردم در برنامه‌های قبلی که ما فیلم‌های هالیوودی رو سه دسته کردیم: فیلم‌های پروپاگاندایی که در ابتدای در واقع دهه 60 و اواخر دهه 50 ساخته شدن در مورد آرمان صهیونیسم.
بله.
فیلم‌های بعدی که در اوج جنگ‌های داخلی اسرائیل و فلسطین در واقع ساخته می‌شد، خصوصاً بعداً توی دهه 90 که با پررنگ کردن مظلومیت یهودی ها میخواد طرفش رو بزنه. امروز فیلمی که میخوایم در واقع در موردش صحبت کنیم یکی از همین دسته دومه که ساخته روبرتو بنینیه. این فیلم داستان یک خب فرد یهودی رو تعریف میکنه توی ایتالیای دوره جنگ جهانی دوم، که به همراه پسرش درون یکی از همین کمپ های کار اجباری میفته و با مشکلاتی روبروه. این فیلم در واقع یک درامدیه، یک کمدی درام، خب که در واقع هم درون مایه های طنز داره و همین که انتهای فیلم احتمالاً اشک خیلی از مخاطبانش رو تونسته در بیاره.
درسته.
نکته ای که داره این موضوع اینه که هالیوود اصولاً فیلم هایی که با موضوعاتی که میپسنده خودش، چند موضوع خاصن که هالیوود اینها رو میپسنده کلن و به این آثار اقبال نشون میده، اگر چنین فیلمایی ساخته بشه هر جای عالم که باشه به این فیلم ها جایزه میده. چند نمونه داره این موضوعات، من نمیخوام به همشون به صورت گسترده بپردازم. یکیش همین بحث صهیونیسم، یکیش میتونه همجنس بازی باشه در دنیا و موارد متعدد دیگه‌ای که خب یا در اهمیت سینما اصلا کسی فیلم بسازه به هر حال مورد پسند قرار میگیره توی بدنه هالیوود و این فیلم ها از سراسر عالم جمع میشن و توی اسکار هم بالاخره شرکت داده میشن به نوعی. فیلم زندگی زیباست یکی از همین آثاره، فیلمی که خب توی جشنواره کن شرکت میکنه، یک فیلم کامل اروپاییه که توی جشنواره مثل جشنواره مثلا روشنفکرانه کن شرکت میکنه به جای یک مراسم در واقع مربوط به سینمای بدنه یا سینمای پرمخاطب مثل هالیوود، مثل در واقع اسکار.
بله.
و یه بودجه به مراتب معقول‌تری داره نسبت به بسیاری از فیلم‌های هالیوودی، 20 میلیون دلار که البته برای یک فیلم اروپایی عدد سنگینیه.
درسته.
و همه این چیزا رو که کنار هم قرار می‌دیم، می‌بینیم با یه چیز کمی متفاوت‌تر به نسبت ساخت‌های هالیوود روبرو هستیم. نکته قابل توجه اینه که به همون میزان هم اقبال به این فیلم کمتره، یعنی همون جوری که توی هالیوود خب فیلم‌های بزرگی ساخته میشه از لحاظ مقیاس عرض می‌کنم که مخاطب جذب میشه و سالن‌های سینما پر میشه، توی سینمای اروپا اگر فیلمی وارد هالیوود باشه خیلی باید ویژگی‌های خاصی داشته باشه که فیلم بفروشه. وقتی جایزه اسکار به این فیلم تعلق میگیره، سه تا جایزه اسکار بهش میدن، اسکار خارجی زبان
بهترین
بازیگر نقش اول مرد، یک جایزه اسکار دیگه، این جوایز رو که میگیره اقبال مردم توی ایالات متحده برای دیدن این فیلم افزایش پیدا میکنه، به طوری که 45% فروشش بالا میره. خب برای یک عرض کردم برای فیلم اروپایی 20 میلیون دلار عدد سنگینیه، کمون که برای فیلم هالیوودی خیلی عدد بزرگی محسوب نشه و باید خب به هر حال بودجه این فیلم در میومد، لذا 500 سالن نمایش به کار اضافه کردن که دیده بشه.
بله.
و 22 هفته روی پرده سینما بود که خب عدد معقولی نیست و خیلی سابقه نداشت که فیلم‌های خب درجه یکی که فروش‌های خوبی دارن تا این اندازه روی پرده سینما بمونن. بیشتر فیلم‌هایی که قرار بودجهشون برگرده این اتفاق براشون میفته. به هر حال هر کاری که میشد انجام شد تا این فیلم هم دیده بشه هم فروش بره. جالبه که همون دوره که فیلم ساخته میشه، به من آخرین نکته در مورد این اثر بخوام عرض کنم خدمتتون، مل بروکس کمدین سرشناس آمریکایی وقتی این فیلم رو میبینه ابراز ناراحتی میکنه در مورد موضوعی که روبرتو بنینی در واقع اون رو دستمایه شوخی های فیلمش قرار داده توی یک اردوگاه کمپ اجباری و توضیح میده که من ممکنه با همه چی شوخی کنم، با نازی ها شوخی میکنم، با جنگ جهانی دوم شوخی میکنم، با یهودی ها شاید شوخی کنم، ولی هیچ موقع موضوعی مثل اردوگاه کار اجباری رو برای شوخی هام انتخاب نمیکنم. که به هر حال نشون میده چقدر تو همون دوره مورد حرف و حدیث و نقد و نظر واقع شد همین نگاه در واقع به فیلمساز ایتالیایی بنینی به ماجراهای جنگ جهانی دوم و مسئله هولوکاست.
درسته. و اشاره اصلی فیلم در ارتباط با صهیونیسم آقای مافی کجا فیلم نشون داده میشه؟
عرض کردم این فیلم بیشتر بحث اصلیش در مورد همون مسئله یهود در واقع مظلومیت یهودی‌ها توی کمپ‌های اجباریه. ما با این پدر و پسر داستان این پدر و پسر جلو میدیم.
بله.
و پدر در واقع به پسرش توی هر بخشی به خاطر اینکه کمتر اون زجرهای اردوگاه کمپ اجباری که با جزئیات نمایش داده میشن رو نشون بده، بهش میگه که ما توی یک بازی پیچیده ایم و برای اینکه پیروز بشیم و ببریم این بازی رو باید در واقع خودمون رو از دست مثلا ماموران اردوگاه مخفی کنیم.
بله.
یا یه سری اتفاقاتی که یا حموم نریم. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا توی اون فیلم اتاقهای گاز رو به خاطر اینکه این بچه نترسه بهش گفته بودن که این حمومه و قرار بود که تو این در واقع اتاقهای گاز نره، به این خاطر یه همچین مسائلی بهش گفتن و با جزئیات این بلاهایی که سر یهودیان توی اردوگاه‌های کار اجباری در میاد رو
بند.
نشون میده.
بله.
که از این جهت حائز اهمیت،
یعنی در واقع همون مظلوم نمایی مجدد یهودی‌ها توی این فیلم هم دیده میشه.
بله.
متشکرم جماعه مافیا، از انشالله فرصت‌های آتی باز هم توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم.
انشالله خوشحال شدم.
قربون شما، ارادتمند شما هستم. جماعه مهدی مافی، کارشناس حوزه سینمای جهان. خب متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این اختاپوس رادیو گفتگو نگاهی داشتیم به فیلم زندگی زیباست که در سال 1997 روانه سینما شده و ابعاد مختلف اون رو به حضور جماعه مهدی مافی، کارشناس حوزه سینمای جهان، مورد بحث و واکاوی قرار دادیم. متشکرم از همراهیتون. خواهش میکنم باز هم با اختاپوس رادیو گفتگو در فرصت‌های آتی همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشاءالله همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تابیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما در گوشی های تلفن همراه خودتون، آدرس ما رو نصب بفرمایید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftogu.ir در اختیار شماست. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون و امیدوارم بتونیم برنامه‌هایی رو تقدیمتون بکنیم که در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه و بتونیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم کنیم. همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. در بخش اول تا ساعت 14 به ساعت 12 رسیدیم و همکاران بنده همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.